أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد. خب ما اقسام خدمت شما که عرض بکنم تصدیق رو بیان کردیم، عبارتشو میخونیم که بریم انشاءالله سراغ جهل و علم و الجهل و اقسامه انشاءالله. خب اقسام و تصدیق، ینقسم و تصدیق و الى قسمین، تصدیق به دو قسم تقسیم میشه. چی هنون دو تا قسم؟ یقینن و ظنن. یه قسم یقینه و یه قسم دیگه چیه؟ ظن است. لأن تصدیق، چرا؟ ایشون یه تعریف دور اینجا تصدیق را میکنه که باید منطبق بشه با اون تعریف قبلی ها. هو ترجیح احد طرف الخبر و همال وقوع و لا وقوع. ببینید خبر دو طرف داره، یه طرف وقوع داره یه طرف لا وقوع داره. وقتی که شما یه طرف خبر رو ترجیح میدید، اون لحظه دارید تصدیقش میکنید. ترجیح و احد طرف الخبر و همال وقوع و لا وقوع، سواء کان طرف الاخر محتملا او لا. بهتر بود که آقای مظفر بگه طرف موافق تا وهم نیاد داخل این تخت. مقصد دیروز آقای نصیرزاده همین سوال از من پرسید. ببینید وهم، حالا انشالله جلوتر هم دوباره خواهم گفت، وهم تصدیق نبود دیگه، از یه منظر تصدیق نبود، از یه منظر دیگه تصدیقه. آقا مریخ مسکونیست، خب ما یکی از یقین داره، یکی ظن داره، یکی شک داره، یکی وهم داره. احتمال عدمشو بیشتر از احتمال وقوعش میده. خب اینجا این تصدیق نداره نسبت به این خبر، ولی نسبت به این خبر دیگه چی؟ المریخ لیس بمسکونه. اونی که وهم داشت اینجا چی داره؟ نه چی؟ اسمش چیه؟ نه 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 ون داره، ازا تصدیقه. ازا اگر میخوام اینطوری تعریف بکنیم بهتر بود بگیم هو ترجیح و طرف الموافق للخبر. یعنی اگه خبرمون خبر وقوعیه ترجیح وقوع، اگه خبرمون خبر لاوقوعیه ترجیح لاوقوع، تا وهم نیاد داخل این تعریف، وگرنه وهم داخل میشه. خب و هو لان التصديق هو ترجيح احد طرفي الخبر و هما الوقوع و هما الوقوع و لاوقوع سواء كان الطرف الاخر محتملا، چه طرف آخر محتمل باشه، یعنی احتمال بدیم اونم درسته، او لا هیچ احتمالی ندیم و کاملا به یه طرف دیگه باور داشته باشیم، یعنی یقین. فان كان هذا الترجيح مع نفی احتمال الاخر بدتن، اگر این ترجیح همراه باشه با نفی طرف مقابل، بدتن یعنی چی؟ یعنی یقیناً قاطعاً، اگر محکم داریم طرف مخالف رو رد میکنیم طرف موافق رو میپذیریم، فهو الیقین. گفتیم یقین 100%، دیروز یادتونه 100% شد یقین. حالا و ان کان مع وجود الاحتمال ضعیفاً فهو الظن، اگه احتمالی هم میدیم که خلافش هم بگو درست باشه، این چی میشه؟ میشه اول. و توضیح و ذالک، دوباره توضیح مظفر خیلی توضیح میدن، خدا حفظش کنه، واقعا خدا رحمتش کنه. و توضیح و ذالک انک اذا ارزت علی نفسک خبرن، اگه یک خبری رو به نفس خودت عرضه کنی، من الاخبار از خبرهای مختلف، فانت لا تخلو عن احدى حالات اربعه، تو خالی نمیشی از یکی از این چهار تا حالت، قطعا یکی از چهار تا حالت برات رخ میده. برام چهار تا کس کن، اما انک لا تجوز الا طرفا واحدا منه، یا تو اصلا تجویز نمیکنی جز یه طرف اونو، طرف مقابل میگه هیچ احتمالی نداره، اما وقوع الخبر او عدم وقوعه. حالا یا وقوع خبر رو تجویز میکنی یا چی رو؟ عدم وقوعش رو. این یه حالت. و اما ان تجوز طرفین و تحتملها معا، یا دو طرف رو با هم تجویز میکنی و هر دوشو با هم احتمال میدی، یعنی قضاوتی نداری دیگه. این یعنی قضاوتی نداری نسبت به طرفین، ساکتی، نه این بر میتونی بری نه اون بر، که هم شک. ول اول و هو الیقین، نه حالا تحتملها معا ایشون مساوی نگفته، نه من اشتباه از من بود، اعم از شک و ظن و وهمه. و اما ان تجوز الطرفین و تحتملها معا، و یا هر دو طرف رو تجویز میکنی و احتمال میدی. ول اول که احتمال نمیدی طرف مقابل رو میشه چی؟ هو الیقین. و ثانی و هو تجویز الطرفین له ثلاث صور، اونی که طرفین رو درش تجویز میکنی سه تا صورت داره. چرا؟ لانه لا یخلو اما ایتساوی الطرفان فی الاحتمال، همون شک است، یا دو طرف در احتمال مساوی هن که میشه شک. او یترجح احدهما علی الاخر، علی الاخر، یا یکی رو بر دیگری چی میدی؟ چی میدی؟ ترجیح میدی. فان تساوی الطرفان فهو المسمى بالشک، طرفین مساوی هن شما قضاوتی نداری. و ان ترجح احدهما، ترجح احدهما میتونیم بخونیم یکیش ترجیح داده بشه، یا چون که از اول با انت شروع کرد بگیم و ان ترجح مثلا احدهما فان کان الراجح، حالا هر دوشون میشه گفت ولی اون بهتر ان ترجح بخونیم.
مثلا اینکه میگه یکی را بر دیگری ترجیح میده
میشه همون ظن و وهم. بله بله الان میرسیم دیگه. بله همون ترجح بهتره به نظر. ترجح همیشه خونده و این ترجح، ولی همون ترجح بهتره چون از اول متن با انت شروع کرده. و این ترجح احدهما فان کان الراجح، اگه یکیش ترجیح داده بشه فان کان الراجح مضمون الخبر، اگه راجح مضمون خبر باشه یعنی طرف موافق. مضمون خبر چیه؟
به این المریخ و مسکونون، مسکونی بودن مریخ میشه مضمون خبر، عدم مسکونی بودن مریخ مضمون این خبر نیستا. این داره چی به تو میگه؟ میگه مریخ مسکونیه.
اگه اینو ترجیح بدی، مضمون خبر رو ترجیح بدی و وقوعه و وقوع خبر رو، فهو ظن، به این میگن ظن. الذی هو من اقسام تصدیق، از اقسام تصدیق. و ان کان الراجح الطرف الاخر فهو الوهم، تو طرف آخر رجحان میدی، میگه عدم سکونت من 70% باور دارم، 30% این 30% باوره به این یعنی وهم، این میشه وهم. الذی هو من اقسام الجهل، آخ مظفر اینا رو میگه، بعدا بعد تو فصل بعدی با همه اینا درگیر بشی، این از اقسام جهل، یعنی چی؟ تو علم نداری نسبت به این، نسبت به این مضمون تو علم نداری نسبت به المریخ و مسکونم، یعنی احتمال بیشتر نمیدی که این هست، یقینم که نداری، در مقام شکی، شکم از اقسام جهل بود. و هو عکس الظن، و عکس ظنه، فتکون الحالات و اربعن ولا خامستن لها. حالا یه سوال، اگه یقین به طرف مقابلش داشته باشیم چی میشه؟ ایشون یقین به طرف مقابلش هم اوبر جزء یقین، ولی ظن به طرف مقابل رو نه اوبر جزء ظن. دقت کردید؟ ببینید ما به مضمون این خبر، مضمون یا یقین داریم یا شک داریم یا ظن داریم، یا به طرف مقابلش و طرف دیگرش ظن داریم که شد وهم. حالا اگه به طرف مقابلش یقین داشته باشیم، این نیست. آی مظفر توی بیان اولش اسم این رو آورد، گفت الوقوع و لاوقوع، دو طرفش رو آورد با یقین توضیح داد. خب چرا تو زن همینو نگیم؟ زن نه به وقوع یا لاوقوع، اونم اینو علم دیگه، اینو تصدیقه. آی مظفر مضمون رو در مسئله زن دخیل کرد ولی در مسئله یقین دخیل نکرد. ببینید میتونید راه حلی برای بیان ایشون پیدا بکنید که چرا طرف مقابل رو توی ون آورد ولی توی یقین نیاورد. اینو ببینید میشه محملی پیدا کرد و عبارت رو باش درست توضیح داد. یه چیز نکته دیگه، زیر این جهلم خط بکشید. جهل از کجا اومد؟ ما داشتیم در تصور و تصدیق بحث میکردیم. جهل مقابل علمه. آقای مظفر شما داشتید در مورد حالات نفسانی بحث میکردیم. یقین دارم، ظن دارم، وهم دارم، شک دارم. این جهله از کجا آمد؟ مگه خود او یقینه لزومن علمه؟ فصل بعدی در مورد همین رو باید بخونیم، بعد این عبارت باش باید بخونیم. خب ولا خامسته لها، چهار تا حالت داره که پنجمی نداره. الاول الیقین و هو ان تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل کذبه. یقین چیه؟ اون زمانی که شما تصدیق میکنی به مضمون خبر و احتمال کذبش رو هم نمیدی. او تصدق به عدمه ولا تحتمل صدقه. تصدیق میکنی به عدم وقوع خبر و اصلا احتمال صدق خبر رو نمیدی، میگی خبر قطعا کاذبه. ای انکه تصدق بهی الا نحو الجزم، یعنی شما تصدیق میکنید به وقوع یا لا وقوع. دیگه بهی فقط به مضمون خبر نمیخوره، چه به مضمون خبر و چه به خلاف مضمون خبر. و هو اعلا قسمه تصدیق. تصدیق دو تا قسم داره، این اعلای اونهاست و برتر از اونهاست. از ثانی اول و هو، خب حالا یه پاورقی اینجای مظفر داره، این پاورقی خود ایشونه. ببینید دوستان، ما یه پاورقی قبلیش هم نخوندیم، حالا یک باش میخوندیم که در زیر بحث تصور دستیم، حالا یه بار بخشون میخوند. آی مظفر میگه یقین اصطلاحاتی داره. ایشون میفرماد که بعدن ما یه یقینی رو توضیح خواهیم داد که مسئلهش صرف اعتقاد جازم نیست. اینجا مسئله چیه؟ ایشون میفرماد که عبارت ببینید، ولل یقین معنن آخر. یقین یه معنای دیگه هم داره فی اصطلاحه، در اصطلاح منطقیون. و اون چیه؟ و هو خصوص رو بفهمد، خصوص و تصدیق الجازم المطابق للواقع. و اون خصوص تصدیق جازم مطابق با واقع، تصدیق جازم که معلومه یعنی یقین احتمال خلاف نمیدی، المطابق للواقع لا ان تقلیدن، به شرطی که ان تقلیدن نباشه. اینو کجا میخونید؟ این انشالله اول صناعات خمس، بله، در مبادی عقیسه الیقینیات. مظفر همونجا میفرماد تقدم فی الجزء الاول، فی اول الجزء الاول، اول فصل اول، همینجا که الان هستیم. میگه گفتیم که ان للیقین معنی، یقین دو تا معنی داره، الیقین بالمعنى العام و هو مطلق الاعتقاد الجازم، و الیقین بالمعنى الاخص و هو الاعتقاد مطابق للواقع الذي لا ان تقلیدن. مطلق الاعتقاد الجازم یعنی مطابقت با واقع توش مهم. اینجا چی؟ مطلق اعتقاد جازم مطابقه با واقع لا ان تقلیدن. گفتم جهل مهمه. جهل از کجا آوردیم؟ جهل در نسبت با واقع معنا میشه. حالا آخر مظفر ببینیم عبارت رو بخونیم تا آخر. و هو اخص من معناه المذکور فی المتن، و این اخص از معنای مذکور توی متن ماست. لان المقصود بهی التصدیق الجازم مطابق للواقع سواء کان ان تقلید الامر. اینجا قید مطابق للواقع آورده برای این بحث. اونجا وقتی اشاره میکنه به اینجا، قید مطابق للواقع رو نمیاره. برای همین بعضیا اینطوری تصور کردن که آقای مظفر سه تا یقین داره تو منطقش. یه یقین اینجا، یقین یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع، ان تقلیدن هم باشه غیر ان تقلیدن هم باشه، هر طوری که به دست بیاد. یه یقین، دو تا یقین اونور، یکی یقین اعتقاد جازم مطلق ولو مطابق واقع باشه یا نباشه، یکی دیگه یقین مطابق با واقع لا ان تقلیدن، یعنی استدلالی باشه که بعدا نشون میفهمم داد ناشی از علیت باشه. اما ظاهرش اینه که امام زفر دو تا یقین داره میگه، اونجا هم داره اشاره میکنه به اینجا، و اینجا هم داره تو شرط مطابقت با واقع رو لحاظ میکنه، از اون برم توی اون مسئله هم گفت جهل. یعنی انگار اینجا مظفر داره مسئله مطابقت با واقع رو میبینه. حالا چرا دارم روی این تاکید میکنم؟ فصل بعدی ما الجهل و اقسامه، یه مقدمه میخوام پیرامون رو بگم مهمه در مورد علم منطق. آخر آقای مظفر شما داری اینجا فقط حیث روانشناختی تصدیق رو میگی که یقین یعنی بالاترین درجه روانشناختی من در نسبت با واقع. خب خب یا نه، یا داری واقعا مطابقت با واقع رو هم لحاظ میکنی به اضافه حس روان. حس روان شناختی صرف اینش یعنی قطع. من خواب دیدم قاطع شدم که چه میدونم فردا بارون میاد تو مدرسه، خواب دیدم قاطع هم هستم از استدلال، نه از زیاد غذا خوردن شاید باشه، حتی رویه صادقه باشه دیگه زیاد غذا خوردن در نمیاد. به هر دلیلی من قاطع شدم ولو مطابق واقع هم این روان، این قطع روان شناختی یعنی فقط حس تو و نفس تو به یه مرحله رسیدی که قاطعی، ولی معلوم نیست که مطابق واقع باشه. حالا ببینیم بعدن میتونیم عبارت الجهل و اقسامه رو انشاءالله و عبارت یقین اقسام اربعه رو اینجا و عبارت تعریف تصدیق رو با هم جمع کنیم، ببینیم مظفر چطور عمل کرده که میشه همش رو با هم جمع کرد یا نه. خب اذن و هو ان ترجح مضمون الخبر او عدمه، زن اینه که ترجیح بدهی مضمون خبر رو یا عدم مضمون خبر رو، مع تجویز طرف الاخر و هو ادنا قسمه تقسیم. خب اینجا چی شد آقا؟ هو ان ترجح چی؟ مضمون الخبر او چی؟ عدمش از کجا اومد؟ بالای مضافه چی؟ آها بالا چی تعریف کرد؟ گفت و ان ترجح احدهما فان کان الراجح مضمون الخبر میشه زن، درست؟ و ان کان الراجح از طرف الاخر فهو الوهم. اینجا هر دوشو داری میگه. بریم سومی شردش جمعش کن. الوهم و هو ادنا قسمه تصدیق، این پایین ترین قسم تصدیقه. وهم چیه؟ و هو ان تحتمل مضمون الخبر او عدمه مع ترجیح طرف الاخر. وهم اینه که احتمال صدق مضمون خبر رو میدی خب، اما طرف دیگر رو داری ترجیح میدی، این میشه وهم. آخر ما توی ظن و وهم ملاک رو چی بذاریم؟ تو تعریف بالای مضاف ملاک رو گذاشت رو چی؟ رو مضمون خبر. گفت هر کی با مضمون خبر 70% میشه زن، اگه با مخالف مضمون خبر 70% میشه چی؟ میشه وهم. بعد اینجا توی تعریف زن میفهمد و هو به انترجح مضمون خبر و عدمه، عدمشو که نمیشه باید بگیم زن، که چرا میگید زن؟ بهتر دوستان اینه که ما وهمو از اینجا برداریم و بگیم زنم مثل یقین یا به مضمون خبر میخوره یا به عدم مضمون خبر، و لذا دیگه اصلا وهم جهل نمیشه، وهم علم به طرف مقابله، یعنی تصدیق طرف مقابله. مگه یقینی که ما داریم 100% به طرف مخالف یعنی جهل داریم به طرف موافق؟ نه، یا طرف موافق غلطه و ما از اون عنوان جهل هم نجات پیدا میکنیم. تنبیهون از شک، اشقاب از تنبیه و هو یتساوی احتمال الوقوع و احتمال العدم. آقا اون زمانی که احتمال وقوع احتمال عدم مساوی باشن میشه شک. حالا تو تنبیه مظفر میخواد چی بفرماد؟ میگه حالا بود وهم و ظن رو براتون تعریف کردم، وهم و ظن متعاکسن. آقا مظفر زمانی متعاکسن که شما دیگه توی ظن نگی و انترج مضمون خبر و عدمه، نه نباید عدمه میگفتید. اگه میخواید تا آخر پایبند به اون حرفتون بمونید بعد بگید اذن هو ان ترجح مضمون الخبر، تمام شد. نه اینکه دوباره ان ترجح عدم مضمون الخبر، او که میشه تعریف وهم. لذا ان ترجح مضمون بعد توی وهم نباید بگید و هو ان تحتمل مضمون الخبر و عدمه، نه بعد بگید تحتمل مضمون الخبر و ترجح طرف الاخر، اگه بخواید حرفتون درست در بیاد. تنبیهون یعرف مما تقدم امران، از بحثی که اینجا کردیم دو تا چیز معلوم میشه. الاول ان الوهم و الشک لیسا من اقسام تصدیق بل هما من اقسام الجهل. آقا مگه مقابل تصدیق جهله؟ شما تو یه صفحه بعد خودتون خواهید گفت که تصدیق تقسیم میشه به تصدیق علمی و تصدیق جهلی، علم تصدیقی و جهل تصدیقی. چرا جهل رو میذارید مقابل تصدیق؟ حالا بعدن شاهد کسا نمیشه که عبارات اینجا خیلی دیگه یه طور عجیبی معنا میکنن. مقابل تصدیق چی بود آقا؟ مقابل تصدیق تصور، تصور بود، شک تصور، اما وحد تصور نیست. اگه او حرف ما اینجا بشه بگیم قطع ون شک، مسئله درست میشه. اینجا میگه ما اشکو لیس من اقسام تصدیق، بل هو مطلق و تصور. خود هم مظفر قبلا گفت بود مازا یتعلق و تصدیق و تصور. مورد دوم النسبت فی الخبر، حالا اونجا دوباره ایشو توهم ها رو آورده. اگرم میخواهید بگی جهل، بعد بگی تصور نه جهل، تصور. و باز مشکل اینه که اندل وهم، من تصور ندارم، من تصدیق دارم به طرف مقابل، تصدیق دارم به طرف مقابل. لذا ما باید مقابل تصدیق قسیمشو قرار بدیم، نه یه چیز دیگریو. قسیم تصدیق چیه؟ تصوره، نه جهل. قسیم علمه که جهله، خیلی مهمه. بعد خدای مظفر توی فصل بعدی همینو میخواد بفرما. خدای مظفر توی فصل بعد میگه آقا تصدیق دو تاستا، یه تصدیقه جاهلش، تصدیق عالمانه. انسان میتونه تصدیق کنه در حالی که جهل داره، میشه جهل مرکب. میتونه تصور کنه در حالی که جهل داره. لذا جهل قسیم علمه که خودش تقسیم میشه به تصدیق و تصور. قسیم تصدیق تصوره. لذا شما باید بگید که وهم و شک از اقسام تصورن، که با حرف خودتون هم درست در مدرسه صفحه قبل که گفتید المریخ و مسکونان عند شک او توهمه ها چیه؟ تصوره نه تصدیق. حالا ما یه اشکال دیگه هم داریم، اینکه مثلا وهم تصور نیست، تصدیقه. همونطور که یقین به طرف مقابل تصدیقه، وهم به طرف مقابل هم تصدیقه. پس شما بید کلن بگید قطع زن شک، و در یقین و قطع بگید آقا جازمه به مضمون خبر او عدمهو. تو زن هم همین جمله رو بگید، همین هم که اینجا فرمودید انترج مضمون الخبر او عدمهو، و وهم رو حذف کنید. شک هم بگید که لا یترجح احد الطرفین، هیچ کدوم ترجیحی نداره. بعد پایین چی بگید؟ پایین بگید آقا علم، یقین و زن از اقسام تصدیق، شک از اقسام تصور. تمام شد. و پای علمم نکشید وسط صفحه. بعد بخوام همینو بگید پای علمم نکشید وسط، پای علم و جهل. علم و جهل ملاکش یه چیز دیگه است، اصلا ملاکش ترجیح تو نیست. انترجه ترجه، ملاکش مطابقت ترجیحت با واقع، چیز دیگه میشه. لذا تو این پاورقی هم قیدشو نیارید که المطابق للواقع، مثل همون صنوات خمس عمل کنید که گفتید اول جزء اول گفتم چی؟ گفتم یقین مطلق اعتقاد جازمه. اونجا مظفر قید مطابقت واقع رو نمیاره، قطع و کاملا روانشناختی میکنه. به نظرم میرسه که اگر با همون مسیری که آقای مظفر اونجا فرموده عمل بکنیم، اینجا درست میشه. یعنی آقای مظفر درسته که علم از علم شروع میکنه، این درسته، و علم توضیح میده و ذیل علم تصور و تصدیق رو توضیح میده. اما اون تصور و تصدیق، تصور و تصدیق علمی هم. وقتی که میای حالا سراغ خدمت شما که عرض بکنم به مازا یتعلق و تصدیق و تصور، و بعد میای سراغ اقسام تصدیق، اینجا دیگه داری از مطلق تصدیق و تصور حرف میزنی. و واقعا از عبارات خدای مظفر این بر میاد، هی میفهمد ان ترجح. حالا من شاهد دارم که تو عبارت تعریف تصدیقش هم این در میاد، حالا کاری به اون ندارم، چون فهمد ادراک و که، نه ان الادراک المطابق للواقع، ادراک و که به ان النسبت مطابقت للواقع، تو داری طوری ادراک میکنی، نه اینکه لزوما مطابقه. لذا اگه این کارو بکنیم، بعد علمو کلا موکول کنیم به باب صناعات خمس، نه اینجا، یعنی اینجا رو بگذاریم فقط برای منطق ذهنی. حالا میخوام الان تو پارت بعدی بس اون رو بگیم، اونو بگذاری، اون قسمت علم و جهل و مقایسه با خارج رو بذاری تو صناعات خمس، چون شأنش اونجاست، شأنش منطق مادیه نه منطق سوری. منطق سوری مسئلهش قواعد ذهن. بله نتیجه منطق اینه که این قواعد درست عمل کنه، مطابقت با واقع در بیاد. خب پس آقا چی گفتیم اینجا؟ گفتیم آقا مظفر یا با تعریف خودت بیا، یعنی ظن و وهم و شک و یقین و همشو بیا، ولی یه کاری بکن توی وهم و ظن دیگه نگو طرف الاخر، بگو آقا ظن یعنی این که انترج هم مضمون الخبر، تمام شد. توی وهمم بگو چی؟ انترج هر طرف الاخر دیگه، عدمشو نیار داخل تا تداخل پیدا کنیم اینجا تقسیم با هم دیگه. حتی این سوال هم به ما جواب بدید، یقین به طرف آخر چی میشه توی تعبیرات شما؟ شما ظن و مقابل وهم قرار دادید، یقین به وجود شما مقابل یقین به عدم قرار نمیدید، که حالا گفتیم اشکالام نگیری مهم نیست. لذا اگه میخواید با سازمان خودتون عمل کنید این کارو بکنید، این کارو بکنید، بعدم نگید وهم و وهم و شک از اقسام جهل، میگه از اقسام تصورن. این یک. حالا گفتیم نه، بهتر اینه که اصلا وهمو بذاریم کنار. اگه واقعا وهم این تعریف شماست و اگه تعریف دیگه‌ای داره سر جاش، ما کار نداریم. اگه وهم اینه که شما میگید که متعاکس ظنه، وهم همیشه پشت سکش کیه؟ پشت سکه وهم کیه؟ ظنه. ظن تصدیقه. خب و اگرم میخواد بنابر ملاک خودتون ملاک رو بذارید مضمون خبر و بگید حالت نفسی من نسبت به مضمون خبر در مورد یقین، فقط بگید تصدیق مضمون، تمام. در مورد ظنم بگید ترجیح مضمون، در مورد وهم بگید ترجح مضمون، در مورد شک هم بگید عدم ترجیح. بله.
صد کلام ما بگیم شک، یعنی من هیچ علمی نسبت به اون چیزی که روبرومم مثلا ندارم، نمیدونم، نمیتونم تصدیقش کنم، نمیتونم بگم نه وجود نداره. بخاطر این میگیم شک، شاید منظور این بوده که مقابل جهل داره. اما وهم، وهم در واقع مثلا همون ظن میمونه یه جورایی، و فقط این که در واقع اون سمت مخالف رو در واقع ما داریم میگیم که بیشتر به اون طرف مایل هستیم، اما در مقابل شک.
بله، حرف خوب.
هیچ ما نظر
عدم العلم، واقعا عدم و تصدیق. بله، اشکالی نداره که عدم و تصدیق با جهل جمع بشه، اما میگیم شما وقتی میخواید مقابل تصدیق حرف بزنید بگید تصور. بله قطعا وقتی من صرف تصور دارم، جهل تصدیقی دارم. بله، این درست.
شک داریم مثلا مقابل جهل، خب این شک ممکن نیست به خاطر علم ناقص باشه، یعنی علم کامل نباشه.
به هر حال باز شک دیگه.
دیگه باز هم مخالف جهل. یعنی
ممکن نه 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 مخالف نه. این اشکال با مضافه وارد نیست. نه. واقعا شکه، اند شک من جاهلم. اما میگیم این که جاهلید، اون کسی که جاهله غیر از اینه که شما اینجا بیاید مقابل تصدیق جهل رو قرار بدید. جهل قسیم تصدیق نیست. بله این درسته، من اند شک جاهله به واقعم، خودم هم میدونم. جهل بسیط هم مثلا صفحه بعد میخونه. اما شما باید بگید تصوره، باید اینطوری بگید جهل تصدیقی است و البته شأنش تصوره. این مهمه، یعنی ما قسیمه ها رو باید درست مقابل هم قرار بدیم. جان
مثال توی زن ما میگیم اون طرف صحیح بیشتره، طرف اون که طرف ناصحیح مخالف خب کمتره، طرف کمتری داره. ولی توی وهم اون طرف مخالف بیشتره و طرف صحیح کمتره.
خب
نمیتونیم اون ترکیب کنیم، یعنی مثلا توی زن بگیم اون طرف مخالف مثلا بیشتره، یه جوری بگیم مثلا وجود ندارد. خب نمیتونیم بگیم،
نفهمیدم راه حلتون، نفهم چی نمیتونیم بگیم.
مثلا بگیم یقین، خب یقین میگیم مثلا یقین داری که نیستش، یقین داری که هستش، اینجا مدتا رو هم ترکیب کرد بجای که جدا کنن. یعنی
اینکه نیستش،
جهل
جهل و چیزها. خب من نفهمیدم هنوز و برام بنویسید. نه نه نه، هیچ وقت اینطوری سریع قضاوت در مورد چیزی که به ذهنتون میاد خرابش نکنید، نپوشیدش، بنویسید من بفهمم چی میگید، بنویسید که من بفهمم چی میگید. خب خیلی خوب، خیلی خوب. هیچ جایی، یه جا بفهم چشم. من اول الجهل و اقسامه ها بخوام در مورد رابطه منطق با خارج حرف بزنم، باز با این جمع میکنم. یه کار ما بخوام بکنیم، ما این رو و تعریف تصدیق رو و اینجا رو بخوام با هم جمع کنیم، با کمترین به اشکال با این مزفر بتونیم. شما روی این فکر کنید چطور میتونیم این عبارات رو کنار هم بذاریم در حالی که تمام سیر منطقیمون رعایت بشه، کمترین اشکال هم با این مزفر افش با وجود بیاد. همیشه بنا رو بر حسن سوء ظن نسبت به خودتون و حسن ظن نسبت به اون چیزی که میخواید نقدش کنید بذارید. این باعث میشه که به راحتی نتازید. الان که من گفتم شما یقینی نگید بشین. اینا فرض کنید بحثای اطراف این شاید بشه جوابش داد.
الان این وهم منظورتون اینه که چجوری میتونید نگهش دارین توی این تقسیمات؟
ببینید آیا میشه نگهش داشت؟ اصلا میشه هم با همین تصویر تقسیمو نگه داشت؟ و اگه نگهش داریم این تعریف ظن و وهمی که پایین آی مظفر آورد که غیر از تعریفی که بالا آورد. غیر از تعریفی که بالا آورد آیا این تعریف میشه درست بشه؟ من گفتم آقای مظفر شما این کار بکن مشکل نیست، ولی تعریف بالا رو بیار اینجا. نگو انترجه مضمون الخبر او عدمه، نگو انترجه مضمون الخبر، تمام شد. و تو وهم بگو انترجه ان تحتمل مضمون الخبر و ترجه طرف الاخر. ما گیرمون اینه ها، اون بالا آقای مظفر درست عمل کرد، پایین که اومد تعریف متفاوت شد. آیا میشه باز این تعریف رو استثنایش کرد و بگیم درسته یا نه؟ خب الاول ان الوهم و شکل ایسا من اقسام تصدیق بل هما من اقسام الجهل، و ثانی ان الظن و الوهم دائما یتعاکسان. دیگه شروع کنید کار کردن با متن. آقا شروع کنید از توی متن فهمیدن، ولو اشتباه بفهمید، ولو اشکالتون وارد نباشه، ولو اشکالتون وارد نباشه. یکی از بهترین منابع اندیشه و فکر و این وقاد شدن و فعال شدن ذهن و بعدن تولید نظریه کار با متونه. بخاطر اون چیزی که اون روز گفتم ترجیح متن بر شفاهی، متن خیلی ارزشمند. ببینید الان سه دسته متن های مظفر جلوی ماست، اینه قبلیشه قبلیشه، ای با هم چی مقایسه کنیم کار کنیم روی این کار کنید، روی این کار کنید که اینجا دربه. من همین تیکر یادم خیلی ما بله تلاش کردیم که بشه نجات داد آقای مظفر، یعنی عبارت رو بشه نجات داد درستش کرد. به نظر میرسه همینی که اینجا عرض کردم صحیح تر باشه و بعد اصلا به مورد بردار. خب الاول ان الوهم و شکل ایسا من اقسام تصدیق بل هما من اقسام الجهل، از ثانی ان الظن و الوهم دائما یتعاکسان. یعنی چی؟ یعنی متعاکس هم دیگن. فانک اذا توهمت مضمون الخبر فانت تظن به عدمی. هر وقت که مضمون خبر رو توهم کردی ظن به چی داری؟ به عدم خبر داری. و اذا کنت تتوهم عدمه فانک تظن به مضمونه. هر وقت به عدم خبر توهم داری این وقت چی میشه؟ به مضمون ظن داری. چرا آیه انصاری؟ چون وهم یعنی چی؟ یعنی من میگم 70% خلافش درسته 30%. خب 70% خلافش درسته یعنی چی؟ یعنی ظن به خلاف. ببین اینا این
خط مدرج رو از 0 تا 100 ببینید، اینم مضمون خبر. شما وقتی تو مضمون خبر اینجا ایستادید 80، این 80 یعنی چی؟ 80% درست. اینو خط مضمون خبر بگیرید، به این ور خط خلاف خبر یعنی عدم مضمون خبر، اگه این 80 باشه اینجا چنده؟ 20. یعنی در مورد عدم مضمون خبر الان حالت چیه؟ 20% احتمال که درست باشه. لذا نسبت به مضمون خبر چی داری؟ نسبت به
عدمش
داری. حالا بیا اینجا مضمون خبر تا اینجا رسیدی، آقا من مضمون خبر 10% به چیز دارم احتمالشو میدم، یعنی وهم دارم به مضمون خبر. در مقابل عدمشو چند درصد احتمال میدی؟ 90%. یعنی ظن به عدم وهم به وقوع، ظن به وقوع وهم به عدم. تعاکس یعنی این یتعاکسان، یعنی اینو با هم اینطوری این درجه رو هر چی ببری اینجا عقب‌تر یا جلوتر این عدده با هم متناسب تغییر
می‌کنه.
اگه وسط بیسته که شک، اگه به طرفین برسه که یقین، اما هر جا این وسط نگهش داری یا زن یا از یه طرف زن از یه طرف تخمه. برای همین ما می‌گیم که آقای مظفر ای کاش با خود مسئله زن کار میکردی، مضمون خبر میذاشتی کنار، میگفتی زن به خودش یا عدمش، همون کاری که تو یقین کردی. و اگر نه میخوای با مضمون خبر کار کنی اشکال نداره، تعریف زن و وهم رو درست کن.
خب فیکون الظن لاحد الطرفین توهما للطرف الاخر. پس اینطور میشه نتیجه که ظن به یکی از طرفین توهم میشه نسبت و وهم میشه نسبت به طرف آخر. اینم بحث اقسام و تصدیق. من چون نصفه میمونه کارمون وارد بحث الجهل و اقسامه نمیشم. ما دوستان یه الجهل و اقسامه داریم که بحث مهمیه. مهمترین بحثی که داریم بحث بعدیش ضروری و نظری که من روش توقف میکنیم و اونم از اون جایی که با عبارات رو با هم جمع کنیم. ما چند تا عبارت مرحوم مظفر داره، یکی اینجا داره، دو تا همینجا داره، یکی آره یکی دوباره تو صناعات خمس داره. اینا بعد با هم جمع کنیم، بعد یه نگاهی مجموع آثار شهید مطهری بکنیم، نظر ایشون رو ببینیم، نظر علامه رو اگر حالا شد ببینیم، نظرهای جوادی رو اگه شد ببینیم، های مصباح، اونا دیگه خیلی مفصل میشه. ولی چون اینجا بحث خیلی مهمیه، ملاکش برای ما و بیان ملاکش برای ما خیلی از این جهت ارزشمنده و اهمیت داره. یادم من اینو بارها بحث کردم ضروری نظری واقعا. من الان میبینم یادم میاد اون حیامی که خیلی خوب. واقعا کار کنید منطق رو تا میتونید. من سعی میکنم مایه های فکر براتون تو کلاس فراهم کنم تا اونجایی که وقت داریم حالا توان ما هست و قدرت ما هست شما اینها رو بگیرید بهت کار کنید. لزومی نداره که آخر به اون نتیجه برسید که ما تو متن میگیم. نه، یک بیان اصلا نباید به شک گرایی بیفتید. من بیانی میخوام، من برای همین ارجاع کم میدم. بدترین علم چیز تو علمه. اینجا فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، یه دفعه میگه خدای منطق قرار بود اسمت بخش خطا بشه، همه فلانی هر کدوم یه حرفی زدن. خب لذا در حد معتدل، اما فکر روی عبارت و سیر عبارت اینها مهمه. بعد معلوم بشه، روشن بشه، ببینیم به چه شکلی. بله
این بعد شروع فارسی هستن که میبینید بازار اینا چش میگن. خب مثلا شما نهی میکنید مثلا نهی میکنید اونم یه معنی دیگه شما کرده. خب
من ببینید من کلن نه، اونا که اصلا از این کارو نمی کنن، اونا ترجمه میکنن میرن به توضیح، نه اصلا این تحقیقات که توشون نیست، مگر بعضی شرحهای تحقیقی. مثلا ببینید شرح نهایی آقای مصباح، او فرق میکنه با مثلا ترجمه، دقت میکنید؟ یا مثلا شرح کفایی آقای فاضل ایزاح الکفایه، او شرح درسته فارسیه اما شرح بحث علمیه نه ترجمه است. بعضی مطالب که برای مشترک دانشگاه و حوزه هم نوشته شد، چون خیلی از دانشگاه هم کتاب میخونن، لمعه رو میخونن اینا، او برای روانتر کردن بحثه. خوبم هست اگه آدم، ولی من خیلی موافق نیستم مگر شرح تحقیقی وجود داشته باشه. مثلا تعلیقات آقای فیاضی مثلا، برای این که او اصلا ترجمه نیست، داره مطلبی میگه. حالا اونا من نمیگم الان بخونید، اما میخوام بگم فرق بگذارید بین شروح مختلف. بعضیا اسم شرح ولی صرفا ترجمه است، بعضی شرحن علاوه بر ترجمه یه نموداری دارن، بعضی نه واقعا شرحن و بیان بیشتری ارائه کردن، خواستن یه طوری سازمان بدن به بحث. تو رسائل مثلا چنین شرحهایی داره، تو کفایی چنین شرح، مثلا همون شرح آقای فاضل بله کفایی زاد، کفایی همین حالت و وضعیت رو داره. تازه اون باز خود شرح اجتهادی نیست، شرح اجتهادی آقای فاضل بر کفایی میشه درس خارجش. دقت میکنید؟ بعضی شروع اینطوریه. لذا شروع دسته اول و دوم خیلی ارزشی نداره برای طلبه‌ای که داره کار میکنه، ما مهم نیست اصلا. و اصلا من ارزمه که الاعراض و خلاصه ان این شروع اولا، بهتره که آدم سراغشون نره. بله بعضی وقتی یه سری شروع واقعا مطلب دارن میگن، سازمان میدن، بحث میکنن، اونها رو خوبه اگه آدم حس میکنه که نیاز داره، خوبه که مطالعه بکنه، مثلا کار بکنه. سلام.